أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. از تأخیری که داشتیم از عزیزان پوزش می‌طلبیم به خاطر ترافیک شدیدی که تو شهر حاکمه. بحث ما در رابطه با شبهات آقای قرضاوی بود که ایشون آمده مطالبی را علیه شیعه مطرح کرده و من جمله گفته مذهب شیعه از نظر من یک مذهب نادرسته و دلیلش هم ادعای شیعه بر وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و اگر کسی مدعی باشد که پیغمبر علی را برای خلافت نصب کرده، در حقیقت صحابه را زیر سوال می‌برد. معنای خلافت علی و وصایت علی خیانت صحابه هست، یعنی پیغمبر علی را برای وصایت معین کرد ولی صحابه در حق پیغمبر، در حق علی خیانت کردند و این امر وصایت را کتمان کردند و خیانت کردند. ما جواب این رو مفصل دادیم و عرض کردم اگر ما در رابطه با بحث صحابه ده ها بلکه صد ها جلسه داشته باشیم، هزاران ساعت کار کنیم، باز کم کار کردیم، چون آیان اهل سنت و وهابیت از صحابه یک سنگری ساختند. در هر کجا که از دلیل عاجز میمانند خود رو در درون این سنگر قرار میدهند، هم از شبهات خود را حفظ می کنن و هم شروع می کنن عقاید شیعه را زیر سوال بردن. حتی شما بینید بحث امامت برمی گردد از دیدگاه آقایان از فروعات امر صحابه هست. امامت را قبول نداریم، چون اگر امامتی بود صحابه زیر بار می رفتن. رجعتی نیست، اگر بود صحابه قبول می کردن. مهدویتی نیست، اگر بود صحابه قبول می کردن. اسمتی نیست، اگر بود صحابه قبول می کردن. در تمام قضایا محور برای آقایان اهل سنت بحث صحابه هست و اگر ما بتونیم این سنگر رو از دست اینها بگیریم و عدالت صحابه، قداست صحابه یا عصمت صحابه زیر سوال ببریم، قطعاً 99% مبانی فکری و اعتقادی آقایان را متزلزل کرده ایم. و در جلسه گذشته مواردی ما آوردیم، مخالفت صحابه با نبی مکرم در حجة الوداع، در قضیه وصیت و مطالب متعدد دیگر، و وعده دادیم یه مقداری در رابطه با آیات قرآن نسبت به صحابه بحث کنیم. شما الان در هر یک از این ماهواره هایی که مربوط به اهل سنت یا وهابیت هست نگاه کنید، یا سایت های اینها رو نگاه کنید، وقتی به صحابه میرسن تکیه کلامشون این هست که صحابه مورد تأیید خدای عالم هست، خدای عالم در آیات متعدد به صحابه ثنا گفته، از اونها تمجید کرده و از اونها اعلام رضایت کرده. مگر می شود از یک عده خدای عالم اعلام رضایت بکند اینها بیان خلاف انجام بدن؟ این بر می گردد به در حقیقت اعتراض به خدای عالم. خدا که می دانست اینها خیانت می کنن، امر امامت رو این کار می کنند، اهل بیتش رو مورد اذیت آزار قرار می دهند، به خانه دخترش هجوم می برند و خدا آمده از این صحابه اعلام رضایت کرده و این در حقیقت اعتراض به ذات اقدس ربوبیست. ولی زمان من از عزیزان تقاضا دارم این بحث رو خوب دقت کنند. یک ظرافتکاری هایی دارد که این ظرافتکاری ها باید یه مقداری رعایت بشه. ما اولین جمله ای که به آقایان در اینجا میگیم این هست که آیا وظیفه ما در رابطه با صحابه یا در هر موضوعی از موضوعاتی که قرآن به او پرداخته فقط یک جانب نگاه کردن هست؟ آنچه که به نفع ما و به نفع عقاید ما هست از قرآن گرفتن و آنچه را که به ضرر عقیده ما هست رها کردنه؟ آیا در قرآن فقط از صحابه مد شده یا در کنار آیات مادهه آیاتی هم داریم از صحابه مذمت شده؟ اینها را هم بخوانیم. نباشین جزء کسانی که یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب، که خدای عالم از اینها در قرآن مذمت کرده، میگه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. سوره بقره آیه 85. کسی که یک سویه به آیات قرآن نگاه میکنه و آیات را گزینشی استدلال میکنه مورد مذمت خدای عالم هست. ما اضافه بر این که در همون آیاتی که آقایان استدلال میکنند ما حرف داریم. در تک تک آیاتی که مربوط به مدح صحابه هست مدح مطلق نیست، همه جا مقیده. آیاتی که مقید هست نمی شود بهره برداری اطلاقی از او کرد. حالا ما این بحث رو میگذاریم بماند و بحثی که در جلسه گذشته یکی از عزیزان داشتن و بنده اشاره کردم، وقتی ما میاییم بحث صحابه رو مطرح میکنیم، آیات و روایات مذمت صحابه، صحابه را رها میکنن، میگن آقا شما قصدتون اهانت به آقای ابوبکر و عمر و عثمان هست. ما یکی از حساس ترین آیاتی که حضرات استدلال میکنن بحث خود عمر رو پیش میکشیم. ببینیم خود اهل سنت درباره خلیفه دوم که از او یک چماقی درست کردن به سر ما میکوبند و فوق قداست از او درست کرده اند، خلیفه دوم رو مقامش از پیغمبر هم بالا برده اند و به تعبیر آقای سیوطی 18 مورد میان پیغمبر و خلیفه دوم اختلاف افتاد، جبرائیل آمد مؤیدن لعمر مخالفن لرسول الله، آیه نازل کرد. ما اعتراض میکنید درباره ائمه، معتقد به عصمت هستید و این رو غلو میدانید، دلیل بر کفر شیعه میدانید. این 18 مورد که 5-6 موردش در صحیح بخاری و مسلم هست که میگید نگاه آقای خلیفه دوم به مسائل اسلامی و احکام و قرآن قوی تر از پیغمبره، اینها رو چه جوابی دارید؟ اگر شما آمدید خلیفه دوم رو بالاتر از پیغمبر قرار دادید و جبرائیل را مؤیدن لعمر مخالفن لرسول الله قلم داد، که من چند مورد از اینها را انشاءالله به حول قوی الهی اگر زنده بودیم برای عزیزان انشاءالله عرض خواهم کرد تا مشخص بشه که پشت پرده چه قضایایی هست. اینا بحث شیعه نیست. بحث سر این هست که اینها کل مبانی فکریشون رو، مبانی اعتقادیشون رو، احکامشون رو بر محور چهار تا صحابه ای که پرونده های آنچنانی در منابع اهل سنت دارن استوار کردن و نمیتونن صرف نظر کنن. اگر صرف نظر کنن کل مباحث اعتقادیشون متزلزل میشه. ما گذشته از او وقتی میان به آیاتی که مربوط به اعلام رضایت خدای عالم از صحابه است، سوره توبه آیه 100، که دیگه تقریبا این دیگه تکیه کلام آقایان اهل سنت هست. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عن، عمده استدلال رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدای عالم از همه صحابه و تابعین صحابه به احسان اعلام رضایت کرده و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار. مگر میشه خدا از کسی اعلام رضایت کنه و وعده بهش بدهد؟ نم خالدن فیها، خالدین فیها ابدن، ذالک الفوز العظیم، اینها بیان کار خلاف انجام بدن. در اینجا من چند تا نکته رو عرض کنم و رد شم. اولا و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، همه مهاجرین انصار نه. شما اگر بخواد از این آیه استدلال کنید بر عدالت همه صحابه، این خود من که من تبعیضیه هست مانع استدلال شماست. زن خود آیه مقیده و سابقون الاولون من المهاجرین، همه مهاجرین نه، همه انصار نه، اون دسته ای که از سابقون هستن رضی الله. خب ثانیان در آیه 176 سوره اعراف، قرآن در رابطه با بلعم باورا خیلی فراتر از السابقون الاولون تمجید کرده، ثنا گفته. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کسی را که ما آیات خودمان را به او داده بودیم. گذشته از اینکه بعضی ها معتقدند که از اولیاء الله بوده، اسم اعظم داشته، شما تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 275 مراجعه کنید، مقامات عالیه‌ای برای بلعم باورا ذکر کرده اند که این مقام فراتر از مقام صحابه هست و برای هیچ کدام از صحابه آقایان اهل سنت مقامی که برای بلعم باورا هست ذکر نکردند. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ولی این آقایی که خدای عالم به او آیه داده، اسم اعظم داده و میتواند در تکوین تصرف کنه، در حقیقت ولایت تکوینی دارد، این آقا نتونست این نعمت الهی را قدردانی کند. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، دنبال شیطان رفت، گمراه شد، تا اونجایی که قرآن میگه فمثله کمثل الکلب، تندترین آیه قرآن درباره همین آغاز، داستان او همانند داستان یک سگی، این تحمل علیه یلحث او تدرکه یلحث، ول کنی گازت میگیره، سر به سرش هم بگذاری باز گازت میگیره. و اخلد الى الارض. خب شما ببینید درباره بلعمی که به اون مرتبه از فضائل و کمالات رسیده، عاقبت اینه. پس اینکه خدای عالم از صحابه میاد اعلام رضایت میکنه، چون اعلام رضایت کرده میگه آقا دیگه از محالات این آقا خلاف بکنه، آیا اعلام رضایت خدای عالم برای صحابه جبر آفرین هست؟ یعنی دیگه خدا اعلام رضایت کرد، صحابه توانایی و قدرت مرتکب گناه از اونها سلب شد؟ خب این آیه رو چه میفرمایید؟ یا در رابطه با آیه بیعت رضوان، اذ یبایعونک تحت الشجره فرضی الله عنهم، در آیه 12 سوره توبه در رابطه با همین صحابه هست، در رابطه با منافقین یهود نصارا نیست، اونهایی که آمدن با پیغمبر عهد پیمان بستن، الذین یبایعونک فقد یبایعون الله، درباره اینها میگه و انکتو ایمانهم من بعد عهدهم، همین صحابه اگر چنانچه بعد از اینکه با توی پیغمبر عهد و پیمان بستن عهد شکنی کردن، انهم لا ایمان لهم، هیچ عهد پیمانی دیگه با اینها نیست، عهد بی عهد، پیمان بی پیمان. خب و این نکس و ایمانهم من بعد عهدهم، خدای عالم خودش صراحت داره بابا این رضایت، این عهد پیمان، این وعده بهشت دائمی نیست، به این که اگر خدای عالم به کسی وعده بهشت داد، اعلام رضایت کرد، این دیگه کاملا مجبور هست راه تقوا، راه عبادت و اطاعت رو به پیماید، دیگه هر گونه فکر گناه، عمل گناه را از او سلب میکنه. و شما روایات متعددی در صحیح بخاری مسلم آورده اید، چه بسا رجل یعمل به عمل صالحات ولی در آخر عمر ورق بر میگردد و شیطان ایمان او را از دستش میگیرد و اهل جهنم میشود. و چه بسا مردی هم یعمل به عمل الفجار ولی در آخر عمر خدای عالم توفیق میدهد از کار فسق فجور برمیگردد و مؤمن و صالح و اهل بهشت از دنیا میرود. اگر در اینجا قرآن میگه لهم جنات تدری تحتها الانهار، مگر خدای عالم به تمام مؤمنین وعده بهشت نداد ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تدری؟ این اینطوری نیست که آقایان آمدن از این آیات یک جانبه میخوان استدلال کنن و یک سویه بخوان برداشت کنن. این یک نکته. بله. رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، اذ ظرفیه هست، جواب بده به من. بله رضی الله، ولی کی؟ اذ یبایعونک، در اون هنگامی که نا بیعت کردن، در اون وقت خدا از ناراضی شد، ما هم قبول داریم اون وقتی که خدای عالم برای اینا که بیعت کردن، در زمان بیعت خدا اعلام رضایت کرده. اگر واقعا رضایت جاودانه بود، تقیید به از ظرفیه چیه؟ میتونی جواب بدی؟ پس همونجا از یبایعونک قد رضی الله عن المؤمنین، بلافاصله خدای عالم واقعا حکیم. انسان وقتی دقت میکنه در این آیات، آنچنان ریزکاری های حکمت به کار رفته، یعنی انسان لمس میکنه که یک دسته به همین آیات میخوان استدلال کنن علیه ولایت، علیه قرآن، علیه اسلام، خدای عالم آمده تمام راه ها را بسته. و سابقون الاولون من المهاجرین. مینیم تبعیضیه میاره. رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، یا رحماء بینهم اشداء علی الکفار بلا فاصله تراهم رکعن سجدن و عد الله الذین آمنوا منهم و عملوا الصالحات. ببینید نه همه، و عد الله الذین آمنوا منهم یعنی من رحماء بینهم اشداء، همه نه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات. این تک تک این آیاتی که حضرات استدلال میکنن برای عدالت صحابه مقیده، تقیید داره. آقایان در مباحث فقهی به هر آیه استدلال میکنن، اگر یک آیه تقیید به قیدی شد اونجا قید رو کنار میگذارن، با صرف نظر از قیودات به اطلاق آیه تمسک میکنن، یا در اونجا نه، اطلاقات رو برمیگردانن به مقیدات، عمومات رو برمیگردانن به مخصصات برمیگردانن. آقایان در علم اصول همانند شیعه اجماعیه، آقا مطلق پس از تقیید خوردن در تمام افراد حجت نیست، عموم بعد از تخصیص در تمام افراد عموم حجت نیست. یه بحث اصولی است که ما هم داریم، حضرات هم دارن. و اضافه ما آیات متعددی در قرآن داریم در مذمت سریع صحابه هست. من میخوام اینها رو فهرستوار عرض کنم بره، و متن این جزوه را هم تلاش میکنیم روی سایت میگذاریم، دوستان انشاءالله از سایت میگیرند، چون جزوه حدود نزدیک 30-40 صفحه هست. اگر ما بخوایم اینها را به همین شکل بحث کنیم باید 7-8 هفته درباره آیاتی که در مذمت صحابه هست باید بحث کنیم. و من فقط فهرستوار رد میشم میرم، و عزیزان انشاءالله اصل تفصیل بحث را در سایت ولی از خط تیره aj.com یا اگر از طریق گوگل هم بیان وارد بشن اونجا بنویسن قزوینی وهابیت، حالا عرض کردم اسم ما با این وهابیت قرین شده، همون سطر اول سایت ما را میاره، یا بنویسن مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر در گوگل میاره ولی عصر aj.com. نه اینطوری نیست، خدای عالم میگه برای شما عرض کنم، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی ما میبینیم ثابت میکنیم، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کارهای خوب شما مرضی خدای عالمه، کارهای بد شما مورد غضب خدای عالم هست. این یک امر طبیعیه. اگر یک شاگردی در یک مدرسه مثلا 3 ماه اول نمرات خوب میاره، درسش خوب میخونه، این معلم از این شاگرد تجلیل هم میکنه، شاگرد نمونه کلاس هم معرفی میکنه، این آقا در ثلث دوم بازیگوشی میکنه، معلم میاد به جای این که تشویقم بکنه تنبیهش هم میکنه، آیا این اعتراض معلم؟ نه، عملکرد معلم تابعه، اظهار نظر معلم تابع عملکرد شاگرده. خدای عالم نسبت به کارهای خوب اعلان رضایت میکنه از هر کسی باشه، از نسبت به کارهای زشت اعلان غضب میکنه. حالا ما اونهاش حالا فعلا کار نداریم. چطور؟ از ظرفیه هست، از یبای اونکه مشخصه، عرف از این برای شما عرض کنم، علیلیه هم بگیریم، تعلیق حکم بر وصف اونجا مشعر به علیته، یعنی علت این رضایت همین هسته بس. اگر این که رفت کنار، بعد برای شما عرض کنم همه که به هم میریزه. مثل که ظاهرن این آیه در ذهن آقایان خیلی چیز نکرد. الان من نمیخواستم وارد این بحث بشم، حالا که اینطوری شد اجازه بدید ما همون از یبایعونک را یه مقداری باز کنیم. یکی از شاخص‌ترین صحابه را در همون از یبایعونک پروندش ورق بزنیم. خب در رابطه با آیه شریفه 18 سوره فتح، لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره، در اینجا چند تا مسئله هست. از این آیه از اون آیات است که زیاد استدلال می کنن. من نمیخواستم وارد اینجا بشم فعلا، ولی دیگه دوستان ما رو وارد کردند. سوره فتح آیه 18. اولا تمام کسانی که در بیعت رضوان بودن، آقایان اعلام کردن 1400 نفر بیشتر نبودن. یعنی تمام افرادی که در بیعت رضوان بودن 1400 نفر. فرضاً اگر چنانچه این آیه ثابت کند، عدالت 1400 نفر رو ثابت می کنه. و حال آنکه آمار صحابه را بنابرانتی که آقای ابن حجر عسقلانی، آقای سیوطی در تدریب الراوی دارد، ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه دارد، 114,000 یا 120,000 گفتن. 120,000 آمار صحابه هست. خب این 1400 ثابت شد، ما بقی عدالتش از کجا میخواد استفاده کنیم؟ شما به این آیه استدلال میکنید به عدالت جمیع صحابه؟ جواب به ما بدید. مسئله حالا از ازش گذشته، یکی از شاخص‌ترینی که اونجا در بیعت رضوان بود آقای خلیفه دومه. ببینید برخوردی که خلیفه دوم با پیغمبر کرد بعد از نزول این آیه چه بوده؟ آیا عدالت ثابت می شود یا چیز دیگر؟ برای شما عرض کنم، بخاری در صحیحش، نمیریم از کتاب‌های دست دوم سوم هم انتخاب کنید، صحیح بخاری که میگن اصح الکتب بعد از قرآنه و احادیثش به منزله آیات قرآن هست، نقل میکنه از سهل بن حنیف، کنا مع رسول الله یوم الحدیبیه. پیغمبر اکرم که بنا بود بره مکه، مشرکین مکه جلوگیری کردن، پیغمبر آمد صلح حدیبیه را امضا کرد و آیه شریفه رضی الله عن المؤمن نازل شد. خلیفه دوم آمد پیش پیغمبر به عنوان معترض بر عمل کرد پیغمبر، معترض بر بیعت. ببینید معترض بر عمل کرد نبی مکرم، گفت الستنا علی الحق. اصلا عبارت های خیلی خشن و تنده. یا رسول الله، مگر ما به حق نیستیم و هم علل باطل، مشرکین به باطل هستند؟ پیغمبر فرمود بله. خب الیس قتلانا فی الجنه و قتلاهم فی النار، مگر نه این است که کشته های ما در بهشت و کشته های مشرکین در جهنم هستند؟ قال بلا. پیغمبر فرمود بله. خلیفه دوم گفت فعلا ما نعت دنیه فی دیننا، چرا ما این ذلت اسلامی را پذیرفتیم؟ یعنی از این صلح حدیبیه آقای خلیفه دوم ذلت اسلامی تعبیر میکنه، از این بیعت رضوان ذلت اسلامی، ذلت دینی، خاری و پستی دینی تعبیر میکنه. آیا این مدح یا چیزی دیگه است؟ فعلا ما نعت دنیتی دیننا. انرجیم خواهم از اینجا برگردیم به مدینه. ولما یحکم الله بیننا و بینهم. پیغمبر فرمود ابن خطاب اینی رسول الله ولن یزیعن الله ابدا، خدا من ضایع نمی کنه. این ذلت نیست، این خاری و پستی نیست، این صلح برای من عاقبت عزت میاره. آقای خلیفه دوم از سخنان پیغمبر قانع نشد، سخن پیغمبر در قلب آقای عمر اثر نکرد. فانطلق عمر الى ابی بکر. قشنگ دقت کنید ها، اینا خواندنیه، اینها فراموش کردنی نیست، اینها را آوردن که ما نگاه کنیم. من به نظرم اینها از معجزات اسلامه، معجزات اهل بیته، که باید این روایت ها در صحیح ترین کتاب های اینها بیاد، ولی متاسفانه اینها در زوایای تاریخ مخفی کردن. ما باید این تاریخ پنهانی که در طول این 1400 سال مخفی کردن خوب بازگویی کنیم. فانطلق عمر الى ابی بکر فقال له مثل ما قال للنبی، همون حرفی را که به پیغمبر گفته بود به ابی بکر گفت. گفت این صلح حدیبیه و این بیعت ذلت، خاری، پستی دینیه. بعد ابو بکر همون حرفی را زد که پیغمبر گفته بود. فقال، یعنی ابو بکر، انه رسول الله، عمر این پیغمبر خداست. ولن یزیعه الله ابدا، خدا پیغمبرش که خار نمی کنه، پیغمبر رو ضایع نمی کنه. تا اینکه سوره فتح نازل شد الى آخره، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 70 حدیث 3182. در روایت دیگر آمده فرجع عمر متغیظاً از این عملکرد پیغمبر و از جوابی که پیغمبر به عمر داد، نه تنها قانع نشد بلکه با حالت غیظ و غضب رفت کنار طرف ابوبکر. پس کو رضایت ها؟ کو تسلیم در برابر پیغمبر؟ کو و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذ قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره؟ کجا رفت این آیات؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ چی شد؟ ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ کجا رفت؟ فرجع، یعنی عمر متغیظا، فلم یصبر، داشت بیتابی میکرد. حتی جاء ابا بکر، همون اعتراضی که به پیغمبر کرده بود و ابو بکر کرد. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 45 حدیث 4844. آقایان یه تعبیر خیلی تندی دارن، اگر این تعبیر در کتابهای شیعه بود دیگه مصیبت بود، هفت آسمان بر سر شیعه خراب می شد. ولی چون در کتابهای خودشون آمده، آب از آب تکان نمی خوره. و اون چیه؟ عمر میگه والله ما شککت و منز اسلمت الا یوم اذن. در پیغمبری پیغمبر، در نبوت حضرت، همون طوری که در صلح حدیبیه من شک کردم، تا بال همچه شکی برای من نیامده بود. یعنی معلوم قبلنم شکی در نبوت بوده، ولی امروز یه مقداری شک آقای خلیفه دوم پررنگتر شده. فأتیت النبی فقلت یا رسول الله الست نبی الله؟ مگه پیغمبر خدا؟ این تعبیر، تعبیر خیلی زشته بابا. یک شاگرد آهنگری اگر همچه تعبیری به آهنگر بکنه، آهنگر با همون پوکی که میکوبه سر سندان، میکوبه کله این شاگرده. شاگرد چوپان اگر همچه تعبیری نسبت به چوپان بکنه بلا تشبیه، اون با همون چوب چوپانش میکوبه به کله این شاگرده. برگشتن گفتم الست نبی الله؟ تو پیغمبر خدا نیستی؟ قال بلا، قال الست نا علی الحق. و تا آخر قلت فلمن نعطی دنیتی دیننا، چرا این پستی دینی را ما پذیرفتیم؟ این تعبیر را ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنته، گفتار ذهبی برای اهل سنت مثل وحی منزله، در تاریخ اسلام جلد دوم صفحه 371، مصنف مال عبدالرزاق استاد بخاریست، جلد پنجم صفحه 339، معجم کبیر تبرانی جلد بیستم صفحه 14، تفسیر ثعلبی جلد 9 صفحه 60، دارالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 77، تاریخ دمشق جلد 57 صفحه 229 و ده ها مصادر دیگر. جالب اینه آقای ابن حبان از علمای بزرگ اهل سنت یک کتابی داره به نام صحیح، اونم تالیتل و صحیح بخاری و صحیح مسلمه و تمام روایاتشه از سه ها انتخاب کرده. اونجا میگه فقال عمر ابن الخطاب رضوان الله علیه والله ما شککت مز اسلمت الا یوم اذن، تا اونجایی که میگه قال عمر ابن الخطاب فعملت فی ذالک اعمالا، من به خاطر کفاره این شکی که در نبوت پیغمبر داشتم، اعتراضی که به پیغمبر داشتم، کارهای حسنه زیادی انجام دادم، تا اینکه خدای عالم از سر تقصیرات من بگذرد. صحیح ابن حبان جلد 11 صفحه 424. جالب اینه واقعی در تاریخش داره میگه ارتبت و ارتیابن، دوچار ریب شدم، دوچار تردید شدم اصلا. بعد میگه ولو وجدت ذلک الیوم شیعتن تخرج عنهم رغبتن عن القضیت لخرجتو. آقای عمر میگه اگر من نیرو داشتم در برابر پیغمبر قیام میکردم و برخلاف پیغمبر عمل میکردم، اگر نیرو داشتم اون روز قیام میکردم. مقاضی واقعی جلد اول صفحه 144. جالب این هست در بعضی از جاها داره، بله میگه لو کننا معت رجلین علا مثل رعیی ما دخلنا فیه ابدن. عمر میگه اگر 100 نفر من همرأی خودم رو داشتم در این بیعت رضوان داخل نمی شدیم. چه کار کنیم این رو؟ به شیعه نقل کرده یا خودتون نقل کردیم؟ جالب این هست که احمد ابن حنبل در مسندش جلد 4 صفحه 325 میگه قال عمر ما زلت اصومو و اتصدقو و اصلی و اعتب، همواره روزه می گرفتم، صدقه می دادم، نماز می خواندم، بنده آزاد می کردم. چرا؟ من الذی صنعتو، به خاطر اعتراضی که به پیغمبر در صلح حدیبیه کردم. مخافت کلامی الذی تکلمت بهی یوم اذن، به خاطر اون سخنی که در صلح حدیبیه در برابر پیغمبر زدم. آقایان میتونن مسند احمد جلد 4 صفحه 325، حدیث 1818152 و تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 197 و ده ها تفاسیر دیگر. جالب این هست که آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت، مفصلترین و معتبرترین شرح صحیح بخاری را دارد. در شرح صحیح بخاری جلد 4 صفحه 346 از خلیفه دوم نقل میکنه ولقد اعتقت بسبب ذالک رقابا و صمت دهرم، به خاطر کفاره اعتراضی که در صلح حدیبیه کردم یک عمر روزه گرفتم، بنده های زیادی آزاد کردم، شاید باشد کفاره عملی که انجام دادم. و ده ها غذایای دیگر از جناب خلیفه دوم در رأس صحابه‌ای که رضی الله عنه. خب همین رو جواب بدید به ما. الا ایها، نه اون تعبیر رو به کار نبرید، این تعبیر رو به کار نبرید. ما برای شما ارسلم جلسمون میخوام جلسه علمی باشد، ما کاری نداریم راست میگه یا دروغ میگه، به ما هیچ مربوط نیست. این آقایان میگن رضی الله عن المؤمنین دلیل است بر اینکه خدا از همه صحابه راضی شد، رضایت خدا حد وقفی ندارد، نظر شیعه نسبت به صحابه خلاف قرآن هست. ما هم مادم یه پرونده یه جزئی یه ذره بالا زدیم، مسئله خیلی عمیق‌تر از این هاست، مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راست. ولی ما در همون اندازه ای که یک شنونده سنی یا یک شنونده وهابی طاقت شنیدنش رو داره پرده رو بالا زدیم. ما اصلا مسائل خیلی عمیق‌تر از این مسائله. الا ای حاله، ما میگیم آقا شما اینطوری میفرمایید، کتابهای شما با سندهای صحیح، استوانه‌های علمی شما درباره کسی که در رأس صحابه قرار دادی، شما معتقد هستید از این 124,000 صحابی از همه افضل ابوبکره، بعد از ابوبکر عمر هست، یعنی دومین شخصیت صحابه از دیدگاه اهل سنته. درباره همین آقا در ذیل همین آیه شریفه 18 سوره فتح رضی الله عن المؤمنین والله ما شککت مذ اسلمت من که یوم ادین مرتبت که ارتیابی فی یومی هادا، دچار شک ریب در نبوت پیغمبر، اعتراض به پیغمبر و رجع متغیزن و میره پیش ابوبکر همون اعتراض رو میکنه، یعنی قانع نمیشه از سخن پیغمبر، سخن پیغمبر برای این آقا حجت نیست. از اون طرف هم میگه من یک عمری روزه گرفتم، صدقه دادم، بنده آزاد کردم به خاطر کفاره عمل کرده تندی که با نبی مکرم داشتم. اصلا ما هیچ کاری قضاوتم نمی کنیم. ما میگیم آقا دو ضرب در دو مساوی چی؟ اصلا نمیگیم، نمیگیم مساوی چهار، نمیگیم مساوی پنج. میگیم آقا ما فقط صورت مسئله را میگیم، حاصل ضرب مال شما، جمع تفریق فقط قسمت های مخرج ها را می نویسیم، ولی حاصل جمع، حاصل ضرب، حاصل تقسیم را واگذار می کنیم به خود آقایان اهل سنت، اونها بیان برای ما این رو روشن کنن. پس خود آیه رضوان، خود آیه رضوان به این شکلی نیست که ثابت کند عدالت صحابه، ولی همه صحابه را 1400 نفر بودن، در رأسشون شخصیت شماره دوش هم اینطوری بوده. دیگه مابقی دیگه مشخص قضیه چی هست. دیگه اگر من 100 نفر نیرو داشتم در برابر پیغمبر مخالفت میکردم، قیام میکردم و برخلاف مفاد صلح حدیبیه عمل میکردم و عرض کردم نواقض زیادی دارد. شما ببینید همون آقایان که در صلح حدیبیه بودند و آقایان شبانه روز لعنتشون میکنند، همونهایی که در قتل عثمان شرکت کردند. حالا انشاءالله اینم طلب دوستان، من تک تک افرادی که در صلح حدیبیه بودند، در بیعت رضوان بودند، در جنگ بدر بودند و در قتل عثمان هم شرکت کردند و امروز آقایان اهل سنت لعنتشون میکنن، یعنی خدا لعنت کند اونهایی که در قتل عثمان شرکت کردن. اونم یه پرونده خیلی قشنگی داره، خواندنی یه پروندهش. اون آقایی که میاد میگه من 7 شمشیر زدم داخل شکم عثمان، ولی 9 تا وقت تعنت و 9 تعنات، 9 تا شمشیر زدم به شکم عثمان، از این 9 تا چهار تا به خاطر بله بله سه تا یا چهار تا به خاطر بغض کینه ای که من از او داشتم ما بقیشم گربتن الله زدم. اینا کیا بودن؟ یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، منافقین بودن یا همین صحابه بودن؟ ابن عدیس که در رأس مهاجمین هست و در قتل عثمان از اول تا آخر شرکت کرد، مگر همین آقا تو بیعت رضوان نبود؟ مگر شما نمیگید پیغمبر اکرم قاتل عمار را لعنت کرد و فرمود قاتل و عمار و صالبه فی النار؟ این ابوالقادیه مگر در بیعت رضوان نبود؟ پس چطور شد شما اونجایی که ما میاییم نسبت به صحابه خورده میگیریم آسمان ها را بر سر ما ویران میکنید؟ و اگر چنانچه نه شما خودتون بیایید لن بکنید، نه شما آزاد هستید. و اضافه بر این ما 10-12 تا آیه داریم در مذمت صحابه که اصلا این آیات به هیچ وجهی قابل تأویل و توجیه نیست. قابل تأویل و توجیه نیست. من یکی دو تا از اینها را که خیلی سریع و روشن هست عرض میکنم. ما بقیشم عرض کردیم تو سایت میذارم دوستان ببینن. خب این سوره حجرات آیه 6 اینجا اکم فاسقون به نبعین، قرآن از در اینجا به کلمه فسک به کار برده. قرآن شوخی هم که نمیخواد به کسی بکنه، رمانگویی هم که نمیخواد بکنه. اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبجر اونو با ما باشه. قرآن اینجا از این صحابی که آمده پیش پیغمبر اکرم خبر دروغ داده و نزدیک بود جنگی در بگیرد و ده‌ها و صدها انسان کشته شود، قرآن از این تعبیر به فاسقون می کند. خب این فاسق کیه؟ آقای سمعانی از مفسران به نام اهل سنت میگه نزلت الآیت فی الولید ابن عقبة ابن معیق، تفسیر سمعانی جلد 5 صفحه 217. آقای نصفی میگه اجمعوا علمای اهل سنت اجماع دارن انها نزلت فی الولید ابن عقبة، تفسیر نصفی جلد 4 صفحه 163، تفسیر بیضاوی جلد 5 صفحه 614 214، زاد المسیر آقای ابن جوزی جلد 7 صفحه 180، تفسیر بغوی جلد 4 صفحه 212، احکام القرآن جسات جلد 3 صفحه 529، اسباب نزول واحدی صفحه 261. خب همه آوردن که مراد از این فاسق آقای ولید ابن عقبه صحابی پیغمبره. وقتی شما یک مورد یا دو مورد عموم شما تخصیص خود مطلق شما مقید شد، دیگه این مطلق در تمام اطلاقش از درجه حجیت ساقط میشه. این عموم شامل تمام افراد نمیشه. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. و ابن کثیر دمشقی که آقایان اهل سنت میگن تمام مطالب ابن کثیر حتی واوی که در تفسیر آورده حجته، میگه قد ذکر کثیر من المفسرین ان هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبة. داستان شم که مفصله که پیغمبر اکرم فرستاد از قبیله بنی مصطلق زکات بگیره. اینها شنیدن که فرستاده پیغمبر میاد، همه رفتن به پیشوازش استقبالش. این آقا تصور کرد که آمدن اینه بکشند، برگشت یا رسول الله اینها جمع شدن، نمیدونم شمشیر کشیدن، اله کردن، چنین کردن، چنان کردن، یک بساطی. پیغمبر ناراحت شد و تصمیم داشت لشکری فراهم کنه برای مبارزه با قبیله بنی مصطلق، تا اینکه کسی از بنی مصطلق آمد پیش پیغمبر: یا رسول الله، این فرستاده شما می آمد وسط راه برگشت، آیا درباره ما آیه‌ای در مذمت ما نازل شد یا از دست ما غضبناکی که ما توفیق زیارت فرستاده شما را نداشتیم؟ جبرئیل آمد: اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینون. از این واضح‌تر سوره توبه آیه 75 تا 77 شما ببینید در رابطه با ثعلبه بن حاطب، از شخصیت‌های برجسته صحابی و انصار هم هست، جز کسانی است که همواره تو صف اول نماز جماعت پیغمبر بوده، آمد پیش پیغمبر عرض کرد: یا رسول، از خدا بخوا خدای عالم من یک وسعتی بده. و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنکونن من الصادقین. خدا اگر به من ثروت بده، من آنم که رستم بود پهلوان، به قدری شمشیر بخرم، اسب بخرم برای جنگ جهاد، نمیدونم فقرا را چنین کنم. پیغمبر فرمود: ثعلبه، کمی که شکرش رو به جا بیاوری بهتر از زیادی است که گرفتارش بشی. دوباره آمد، سه باره آمد، گفت: من پیغمبر ثروت ندارم، از من یاد بگیر. گفت پیغمبر: چرا، چی میشه؟ یه دعایی برای من بکن. خدا پیغمبر دعا کرد، خدا بهش ثروت داد. آقای ثعلبه که صف اول بود، اومد یواش یواش صف دوم، صف سوم، صف چهارم، بعضی وقتا آخر نماز آمد، یواش یواش نماز جماعت ترک شد، اموالش به قدر زیاد شد، مدینه هم جا نگرفت، رفت خارج مدینه. آیه زکات نازل شد، پیغمبر کسی رو فرستاد باید از هر 10 تا گوسفند یکیشو زکات بده. خب من مسلمانم، من یهودی که نیستم، پیغمبر اکرم اشتباه گرفته، این جزیه است. حالا برید من فکری کنم. رفتن پیش یکی از افراد دیگری که فنا بود برای شمرد کنم زکات بگیرن، آمد و از بهترین گوسفندا، بهترین شترها، بهترین بزها انتخاب کرداد، آمدن پیش ثعلبه: خب آقا چی میگی؟ خب پیغمبر چی نوشتن؟ حکمی که پیغمبر داده بود میگه: نه، این جزیه بیشتر نیست، من زیر بار جزیه نمیروم. برگشتم. آیه نازل شد: فلما آتاهم من فضلهی بخلوا و تولوا فهم معرضون فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. از این روشن‌تر، همین صحابه پیغمبر برگشت شد منافق، الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوا بما کانوا یکذبون. پیغمبر خدا را تکذیب کرد در امر زکات. آمدن فامیلهاش گفتن که آقای ثعلبه آیه در مذمتش نازل، مذمتتو نازل شد. آمد پیش پیغمبر: یا رسول، اشتباه کردیم، آوردم زکات. گفت: من زکات تو قبول نمی کنم. و داره که تو مدینه خاک می ریخت سرش. گفت: چه خاکی به سرم شد؟ الی قیام قیامت این آیه که در مذمت من نازل شده تمام مسلمان ها قرائت خواهند کرد، رسوای دارین شدم. رفت پیغمبر، از دنیا رفت، ابوبکر روی کار آمد، زکاتش جمع کرد آورد. ابوبکر گفت: پیغمبر قبول نکرده، منم قبول نمی کنم. بعد از پیغمبر آقای عمر آمد، آمد بیش عمر، عمر گفت: پیغمبر، ابوبکر زکاتش نپذیرفت، منم نمی پذیرم. دوران عثمان آمد، عثمانم نپذیرفت. خب آقا اینم خواندنی دیگه، آقا این که مال یهودی ها و نصارا که نیست، مال صحابه جلیل القدر پیغمبر آقای ثعلبه ابن حاطب. و شما مراجعه کنید ذیل این آیه شریفه، تمام مفسران اهل سنت به اتفاق و آرا میگن این آیه نازل شده در حد یکی از صحابه پیغمبر. شما تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 388 رو ببینید، ایشون میگه: قد ذکر کثیر من المفسرین منهم ابن عباس والحسن البصری فالحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية في ثعلبة بن حاطب الأنصاري. سوم، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه. این آیه در تعدادی از صحابه نازل شد که اینها می آمدن پیش پیغمبر اظهار اسلام می کردن و وقتی بر می گشتن به شهرها و روستاهای خودشون، اگر باران می آمد رحمت الهی نازل می شد، این مسلمان شدنش رو فال نیک می گرفتن. اگر قحطی می آمد به فال بد می گرفتن، به شرک خودشون بر می گشتن. اینام صحابی هم دیگه. به قول شما میگید کسی یک آنی پیغمبر را ببیند، یک آن پیغمبر را ببیند، اون صحابیه و تمام فضائل صحابی درباره او هست. که خود بخاری میگه من صحب النبی او رآه من المسلمین فهو اصحابه. یک لحظه کسی پیغمبر را ببیند، این صحابی پیغمبره. صحیح بخاری جلد دوم صفحه 406. و آیه بعدی یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. از آیه قرضاوی سوال میکنیم کلمه مقت یعنی چه؟ آیه شریفه سوره صف آیه 23. بله؟ بله آیه دو وسته عرض میخوام. بله آیه دو وسته. بله یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. مقت یعنی الغضب. خب این آیه درباره چه کسانی نازل شده؟ این دیگه قطعی که مال منافقین نیست، مال تعدادی از مؤمنین هست که اینها آرزو می کردن به افضل اعمال برسن. اومدن پیش پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله دلنی علی افضل الاعمال. بعد آیات جهاد نازل شد، اینا گفتن گفته بودیم افضل اعمال دیگه، نه اینکه بریم در برابر شمشیر دشمن بدنمونو قرار بدیم. مخالفت کردن. قرآیه آمد یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. خب اینها شما در تفاسیر متعدد مثل تفسیر طبری جلد 22 صفحه 172، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 382 در رابطه با همین آیه ببینید چه داره. آیه آخر اینم شنیدنیه، جالبه. سوره احزاب آیه 53. این رو عزیزان قشنگ تو ذهن مبارکشون باشه. قرآن می فرماید و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. شما حق اذیت کردن پیغمبر رو ندارید. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. و حق ازدواج با زنان پیغمبرم ندارید. ببینید در شأن نزول این آیه چی چه آوردن آقایان؟ در شأن نزول چی چه آوردن؟ اون دسته از صحابی در رأسشون آقای طلحه، طلحه الخیر، همون طلحه‌ای که آتش جنگ جمل را و همراه زبیر و ام المؤمنین روشن کردن. گفتن پیغمبر داره زنهای خوشگل ما را میگیره، دخترای ما را میگیره، ما هم پیغمبر از دنیا بره زناش میگیریم، تلافی میکنیم. آیه نازل شد و ما لکم و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، یعنی این کار شما پیغمبر را اذیت کرد. ولا ان تنکحوا ازواج، شما حقه ازدواج با زنان پیغمبر را ندارید. بغوی میگی که نزل في رجل من اصحاب النبي قال لئن قبض رسول الله لانكحن عایشه. یکی از صحابی پیغمبر آقای طلحه گفت حالا که پیغمبر بر دخترای ما زنهای ما را میگیره، پیغمبر اگر از دنیا را من که عایشه را میگیرم. یکی از اونها گفت منم حفصه را میگیرم. یکی گفت منم اون یکی. ساشن تقسیم میکردن زنهای پیغمبر را پیش خودشون. خب این دیگه صراحت داره. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. اونجا که دیگه شیعه های ایران صفوی ها نبودن که بیان زنهای پیغمبر را قبل از رحلتش تقسیم بندی کنن. یهودی ها و مسیحی ها هم که نبودن. و قرآن هم صراحت داره ان الذين يؤذون الله ورسوله. بخوانید بیاد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. سوره احزاب آیه 57. چی میگم؟ این خود همین نقل این آیا توهین به فرمانداره یا نه؟ اضافه بر این که آیه شریفه سوره احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم نازل شده. حالا اگر متأخر نباشه این هم کاری نداریم، ولی اصلا نفس این عمل ایذائه. شما حتی به مغازه‌دار سر کوچه به گوشش برسه، شما مثلا بهشون بگید یه کسی بیاد بگه اگر مغازه‌دار بمیرد من که زنش نمیدونم زن خوشگلی داره زنش من میگیرم، اون یکی میگه من زنش میگیرم. اصلا همین به گوش این مغازه‌دار برسه، مغازه‌دار میگه چقدر احمقن خلن چلن، اینطور تعابیر زشت و وقیح به کار میبرن. اصلا نفس عمل عمل قبیحیه. و اضافه قرآن میگه و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، یعنی مشخصه که این عمل پیغمبر اذیت کرده، موجب ایذای نبی مکرم شده. پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب بر این که آقایان که بعضی از آیات استدلال می کنند بر عدالت صحابه، گذشته از این که این آیات از دلالت بر عدالت صحابه عاجز هست، نارسا هست، ما در کنار این آیات متعددی داریم دال بر مذمت صحابه، دال بر نفاق صحابه و دال بر این که این صحابه پیغمبر رو اذیت کردن و ده ها قضایای دیگر. عقیده شیعه عقیده ایست مطابقه با قرآن. از صحابت و علا قسمین، قسمون کانو یطیعون رسول الله و یتبعونه نحنو نرضا عنهم و نثنی علیهم و برای اینها ثنا میگوییم و از اینها راضی هستیم و نعمل به روایاتهم. شیخ طوسی در رجالش نزدیک 500 نفر از صحابه را ذکر میکند و نزدیک 200 نفر از اینها را توصیف میکنه. ما اون دست از صحابه ای که ثقه بودن، مرضی پیغمبر مرضی خدا بودن، تابع پیغمبر بودن، ما قبول داریم. ما همه صحابه را با یک چوب نمیرانیم. اگر کسی بگه کل صحابه فاسقند، این رو ما خلاف قرآن میدانیم، انکار قرآن میدانیم، انکار ضرورتی از ضروریات اسلامی میدانیم، در روی شک شبهی نیست. از اون طرف هم اگر کسی بگوید کل صحابه عدول بودند، این را هم ما خلاف قرآن میدانیم. ما با توجه به آیات قرآن، تعدادی از اینها بودند، تابع پیغمبر بودند، مطیع پیغمبر بودند و تا آخر عمر هم بر وفاداری بر اطاعت پیغمبر ماندن و بعد از پیغمبرم بر وصیت پیغمبر به علی ماندند و از علی هم دفاع کردند. حتی در سقیفه بنی ساعده هم گفتند انا لا نبایع الا علیاً، ما جز علی با هیچ کس بیعت نمی کنیم. و تا مادامی که امیرالمؤمنین به اونها اجازه نداد، اونها با حکومت همکاری نکردند. به تعبیر خود صحیح بخاری و مسلم، در اون 6 ماهی که فاطمه زهرا سلام الله علیها زنده بودند، هیچ کدام از این صحابه، بنی هاشم و انبوهی از مهاجرین و انصار با هیئت حاکمه همکاری نکردند. خب ما برای اینها طلب رحمت میکنیم، اینها را ما مرضی خدا، مرضی پیغمبر، مرضی امیرالمؤمنین میدانیم، اینها را ما اهل بهشت میدانیم. روایات اگر در سندش اینها قرار گرفته باشه، ما به این روایت فقهای شیعه در طول تاریخ عمل کردن، عمل میکنن و عمل خواهند کرد. ولی امثال خالد ابن ولیدی که شما آمدید بردید به عرش اعلا، میاد مالک ابن نویره صحابی و نماینده پیغمبر رو سر میبره، سرش رو زیر دیگ میگذاره، سر اونجا برای لشکرش قضا میپذه و با زنش همون شب زنا میکنه، ما این را شایسته تذلیل نمیدانیم. همین خالدی که پیغمبر به نص صحیح بخاری فرمود اللهم اینی ابرأ الیک مما فعل خالد، قلب پیغمبر رو به درد آورد در قضیه بعد از فتح مکه، ما برای این هیچ ارزشی قائل نیستیم. امثال ولیدهایی که میان شراب میخوره نماز صبح را 4 رکعت میخونه، برای اینا ارزشی قائل نیستیم. اونهایی که میان قلب امیرالمؤمنین، قلب صدیقه طاهره را به درد میآورن، حضرت زهرا میگوید والله لأدعون علیک فی کل صلاة اصلیها، قسم به خدا بعد از هر نمازی بر تو نفرین میکنم، ما تابع حضرت زهرا هستیم. اگر چنانچه زهرا از کسی ناراضی بود، علی از کسی ناراضی بود، ما هم اینها را صحابه پیغمبر میدانیم و عدم رضایتمون و براءتمون را از اینها اعلام میکنیم، ولی به اونها فحش نمیدیم، اهانت نمیکنیم، جسارت نمیکنیم. فقط آنچه که قرآن درباره آنها گفته و روایات درباره آنها گفته، به اون عمل میکنیم. و نکته ظریفی که انشاءالله اگر توفیق من داشته باشم، چون احتمالا هفته آینده ما همین بحث رو در حوزه علمیه مشهد داریم، چون 2 هفته هم از ما نرفتیم و دوستان دیگه خیلی گلایه میکنن، ما چون امسال گل دادیم 1 پنجشنبه اینجا خدمت دوستان باشیم، 1 پنجشنبه مشهد حوزه علمیه اونجا تو مدرسه حضرت آیت الله العظما خویی باشیم. به خاطر این کسالاتی که من داشتم نرفتم، هفته آینده اونجا هستیم. اگر توفیق داشتیم و زنده بودیم اون 1 هفته، ما دیگه این بحث رو میبندیم. یکی از حساس‌ترین چیزی که هست، من این رو توصیه میکنم، اگر چنانچه ما توفیقم نداشتیم این رو سایت قرار میدیم، تعدادی از صحابه پیغمبر که توسط پیغمبر به اونها حد زدن، حد زنا زدن، حد شراب زدن، حد سرقت زدن، تعدادی از همین صحابه، همین افراد بیعت رضوان، همین حضرات بدری ها در دوران آقای خلیفه دوم اینها شراب خوردند و خلیفه دوم به اینها حد زده. آیا اینها با عدالت صحابه می سازد یا خیر؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.